سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن یا میشنون. امروز شنبه ششم ماه اوت یا آگست 2022 و 16 مرداد 1401. امروز برنامه راجب اوضاع جهان خواهد بود، نه اینکه به کدام سو می رود، فرصت نیست، امروز شاید یه اشاراتی بکنم، ولی الان تو این دنیا داره چی می گذره. تا چند وقت قبل، لااقل تا روز سه‌شنبه، ما بحران اوکراین رو داشتیم که معلوم نیست سرنوشتش، حالا کم و بیش امروز یه مقدار باز راجبش صحبت خواهم کرد. از روز سه‌شنبه که خانم پلوسی تشریف بردن به تایوان، اوضاع دنیا به کلی عوض شده و خطرات عظیم تازه‌ای رو به وجود آوردن و حالا که چین داره اونجا منور نظامی میده، میگن هیچ unprovoked، هیچ دلیل نداره، بی خود unprovoked، بدون دلیل، بدون تحریک، ما تحریک نکردیم. حالا صحبتش خواهم کرد که خانم پلوسی کیه، داستانش چیه، شوهرش چیه و موضع‌گیری‌هاش در مورد چین از دهه 60 چی بوده. یه چیز تازه نیست، خانم پلوسی رو باید شناخت، ولی اینا تنها نیست. از دیروز رژیم جنایتکار و ضد بشر اسرائیل آغاز به بمبارون و توپ بارون دوباره غزه کرده و ببینید دست به چه کشتاری دوباره داره میزنه. ببینید چطور بچه های فلسطینی رو به قتل میرسونن این ضد بشرهای ضد انسان که بوی از شرافت و انسانیت نبردن. وقت نیویورک تایمز همین امروز رو نگاه بکنید، آیا عکسی از بچه های کشته فلسطینی ها رو میندازه؟ میدونید چند تا بچه تا همین الان این دشمنان بشریت کشتن توی غزه؟ اون وقت ببینید در مورد اوکراین نه تنها صدها هزاران عکس همین روزنامه نیویورک تایمز از بچه های اوکراینی میندازه که اینجوری دارن گریه میکنن، زخمی شدن، دارن پانسمانشون میکنن، نژاد پرستن، فاشیستن. نژاد پرستی مهمترین مؤلفه فاشیزمه. فاشیستن اینا، این نیویورک تایمز، این ارشوت که واشنگتن پوست و امثال هم و امثال همشون نجات پرستن. ولی فقط غزه نیست، به عراق نگاه بکنید، یه خطر بزرگ برای ایرانه. مقتدا صدر رو ببینید چطور تحریک میکنن برای اینکه در بین شیعیان اختلاف بندازن، تکه پاره بکنن عراق رو، جنگ داخلی راه بندازن. اینا میذارن عراق آروم بگیره. به طرف شرق ایران نگاه بکنید، افغانستان میان و تجاوز صدها باره میکنن به خاک افغانستان که ایمان از زواهیری رو با پهباد بکشن. این چندمین باره که از زواهیری رو میکشن، حداقل چهارمین باره. چون این ضد بشرهایی که نشستن توی واشنگتن برای اینکه رأی بیارن، برای اینکه پاییز امسال رأی بیارن، یا باید یه جنگ را بندازن یا یه آدم رو بکشن و یا چند نفر قتل عام بکنن، اون وقت رأی میارن. ولی فقط اونم نیست، در شمال دوباره به اصطلاح بین ارمنستان و چیز آذربایجان در منطقه قره‌باغ دوباره دارن تحریک میکنن. یعنی دور تا دور، فقط یکی و دو تا و سه تا و پنج تا نیست، همینطور دارن اوضاع رو به طرف واقعا زمستان اتمی میبرن. ببینیم چرا. خب اینا میتونه ما رو بیخواب بکنه، تردیدی وجود نداره. این همه جنایت رو آدم ببینه، برای اینکه الان در واقع مانور نظامی که چین داره اونجا میکنه میتونه تبدیل به جنگ جهانی سوم بشه. چقدر چین با اینا کوتاه اومد، چقدر قربون صدقشون رفت که بابا بذارید تجارت آزاد بشه، بذارید روابط گسترش پیدا بکنه، بذارید روی محیط زیست با هم دیگه حرف بزنیم، رو مسائل نظامی با هم حرف بزنیم. اینا حرف گوش میکنن؟ میخوام حالا یه بحث باز بکنم، برای اینکه اگه ما دلائل این چنگ و دندان نشون دادن های اینا رو ندونیم، یعنی به ریشه قضایا نریم، یعنی به طور رادیکال برخورد نکنیم، دچار افسردگی میشیم. آیا اینا دیوانن؟ آیا بیعقلن؟ آیا نمیدونن؟ خیر، هیچ کدوم از اینا نیست. قوانین بنیادین و سرشتی سرمایه داری تمام اینا رو میطلبه. دلم میخواد راجع به این قضیه توضیح بدم. عزیزان میدونم چون راجع به اینا من قبلا صحبت کردم، ولی به هر حال بعضی چیزا باید تکرار بشه. هم بعضی از بینندگان نبودن قبلا، تازه اومدن، یا به هر حال بعضی چیزا باید تکرار بشه. تضاد بنیانی نظام سرمایه داری تضاد بین عرضه و تقاضاست. دلم میخواد عزیزان به این چیزهای بنیانی اقتصاد سیاسی توجه بکنن. یعنی چه تضاد بین عرضه و تقاضا؟ عرضه یعنی کالایی که سرمایه دار میسازه و تحویل جامعه میده که خیلی هم خوب. تقاضا عبارت از قدرت خرید توده های مردمه. در جفجه اول مزد حقوق بگیران که 90% از جامعه را تشکیل میدن، قدرت خرید اونا. پس عرضه اونه، تقاضا اینه. عرضه قوانین خودش رو داره و بستگی به قدرت نیروهای مولده، دستاوردهای علمی، علم و تکنولوژی و غیره و غیره داره که در واقع سرمایه دارا کوشششون در اینه که هرچه بیشتر و در فاصله زمانی کمتر کالا تولید بکنن. این یعنی در واقع ارزش اضافی رو از ارزش اضافی مطلق که اضافه کردن ساعات کاره میخوان تبدیل بکنن به ارزش اضافی نسبی، یعنی در هر واحد زمان کالای بیشتری تولید بشه و این سودشون رو میبره بالا. به دلیل رقابت که با سرمایه دارای دیگه دارن میخوان از اون برتری کوچکی که به دست میارن در ارزانتر تولید کردن یک کالا از رقیبشون جلو بیفتن. این یکی از دستاوردهای بزرگ دوران رقابتیه که به اصطلاح کلی از ابتکارات، ابداعات و نوآوری‌ها در اثر این رقابته. بنابراین عرضه یعنی تولید کالا قوانین خاص خودشو داره که بستگی به علم و تکنولوژی و پیشرفت نیروهای مولد است و این دائم در حال پیشرفته، یعنی دائم اینا کالاهای بیشتری تولید میکنن، منتها این کالاها باید فروش بره، اگر فروش نره سرمایهشون از دست میدن، متضرر میشن و باید طور اینا رو بفروشن که حداقل سود رو براشون بیاره، با اینکه در صدد اینن که سود رو به حد اکثر، همیشه هدف سرمایه دار اینه که نه تنها سود به دست بیاره، به حد اکثر سود برسه و از رقیبش جلوتر بیفته. بنابراین احتیاج به خریدار داره. قوانین تقاضا در واقع تقاضا از قوانین دیگری پیروی میکنه و اونم از قانون تضاد بین کار و سرمایه یا بین سرمایه و کارگره. یعنی سرمایه دار چون یکی از عوامل اصلی مخارجش مزد کارگره، دائم فشار میاره روی مزد برای اینکه نرخ سودش رو ببره بالا، بنابراین دائم مزد رو میخواد ببره پایین تر. و نمیخوام دیگه راجبش صحبت بکنم، هم در مورد خود امریکا و با سیاست های نئولیبرال که چطور سندیکاها رو درب و داغون میکنن و کارگرها رو در واقع جلوی هر نوع اعتصاب یا بالا رفتن مزد و مزایا و غیره و غیره، نمیخوام وارد اون بشم که چطور اینا مزد و مزایای کارگرها رو دائم میخوان به حد اقل برسونن برای اینکه نرخ سود به حد اکثر برسه. تضاد بنیانی بین کار و سرمایه بر سر اینه. پس شما از یک طرف کالا به طور مصرف یعنی به طور عظیم تولید میکنی، ولی از طرف دیگه دائم قدرت خرید محدودتر و محدودترش میکنی. این تضاد بین عرضه و تقاضا به وجود میاره که این در واقع مارکس فرزند هم در هر سه جلد سرمایه اینا رو توضیح میده و میگه که بحران‌های دوره‌ای که از 1825 در واقع اولینش آغاز شده و خود مارکس شاهد و ناظر این بحران‌های دوره‌ای بوده، تئوریش رو توی کتاب کاپیتال میاره. آنچه که به نظر من پالشویزی به این تئوری مارکس اضافه میکنه و بسیار چیزیه که به دلیل نبوغش به نظر من این رو اضافه کرده، میگه که علاوه بر این چیزی که مارکس توی کپیتال میگه که بحرانهای دوره‌ای در اثر تضاد بین عرضه و تقاضاست، ولی واقعیت اینه که همین تضاد در واقع باعث این میشه که گرایش عمومی سرمایه به طرف رکود و سکونه، که اینو اسمشو میذاره اوور پروداکشن، یعنی بیش از اندازه تولید کالا، یا اندر کانسامشن یعنی تقاضا عقب میفته از عرضه، اندر کانسامشن یعنی کمبود اعتماد که تقاضا. خب حالا اینا رو باید فکر براش بکنه، سرمایه دار چه نمیذاره نه بحرانهای دوره‌ای یا سیکلیک از پادرش بیاره و نه بحرانهای دراز مدت که حالا بعضیا بحرانهای نوع دیگری مثل کندراتیف و امثالهم که پالشویزی اونا رو رد میکنه. در واقع میگه گرایش عمومی سرمایه به طرف رکود و سکونه. حالا چطور؟ ذات و سرشت نظام سرمایه داری یک تضاد مجسم و غیر قابل حل به وجود میاره. حالا اینه چطور باید حلش بکنه؟ حلش میکنه، منتها این حل به قول هگل میگه که تو تضادها که به وجود میاد میتونی از روش بپری، میتونی دور بزنی و مسئلت رو به طور موقت حل بکنی، ولی حل کنونی مشکل تو رو برای مقزل بعدیت سخت‌تر میکنه. دقیقا همینطوره. تا زمانی که تو به مرز نهاییت میرسی دیگه تضادات قابل حل نیستن. حالا ببینیم در عرض این فرزن اگه بگیم از دوران اواخر قرن، از ثلث دوم یا سوم قرن 18 که انقلاب صنعتی در انگلیس آغاز میشه تا سراسر در واقع دوران قرن 19 در واقع دوران شکوفایی نظام سرمایه‌داری تا 1873 که اولین بحران واقعی در اونجا آغاز میشه و گفتم راجع به اینا هم مارکس خودش صحبت میکنه به انگلز و همین که لنین اون موقع صحبت میکنه که هر شبه یکی از این امپریالیست های انگلیسی که توی لندن داره قدم میزنه روچ، آقای روچ که حالا مجسمه شد توی دانشگاه هر شبه که کمبریج اکسفورد گذاشتن، اون میگه که ما این همه داریم تولید میکنیم، چطوره که این همه ما فقیر داریم؟ نشان دهنده این تضاده. چطور حلش میکنم؟ دو تا تمهید دارن اواخر قرن 19. یک، عبارت از اینه که میگن اگه ما با هم رقابت بکنیم هم اجناسمون باید کیفیتش بالا باشه هم قیمتش باید پایین باشه و در نتیجه رقابت بین سرمایه دارا نرخ سود سرمایه دارا رو پایین میاره. این زمانیه که در واقع انحصارات آغاز میشه. هر شبت که کتاب معروف جان عجیبه که اسم چیزش یادم رفته، کتاب امپریالیزم همه میشه 1902، برای که لنین کلی از این کتاب استفاده میکنه و دوران در حقیقت انحصارات آغاز میشه. یک، دو، همین آقای روت میگه ما باید بریم و بازارهای جدید برای کالاهامون پیدا بکنیم. دوران امپریالیزم آغاز میشه که ما میدونیم دهه 1880 در کنفرانس برلین اینا اول افریقا رو بین خودشون تقسیم میکنن که عزیزان تاریخ اینو فقط که کنگو به دست لئوپولد پادشاه بلژیک میفته. تاریخ اینو عزیزان بخونن که چند ده و صد هزار سر بریدن همین بلژیکی های متمدن در کنگو. برمدین دو تمهید دارن، یکی به وجود آوردن انحصارات و دیگری امپریالیسم، یعنی رفتن که ما به 1914 که میرسیم در حقیقت 80-85% از کره خاک زیر سیطره چند تا کشور اروپایی دوران امپریالیسم به وجود میاد و این تمهیدات تا مدت زیادی در واقع نظام سرمایه‌داری رو نجات میده و کار میکنه. بنابراین این جزء قوانین سرشتی سرمایه‌داری نیستش، بلکه به قول پالفریزی این یک عامل و یک وسیله‌ای که از خارج وارد نظام میکنن و مجبورن که این کار رو بکنن و این عمل میکنه تا جنگ اول جهانی آغاز میشه. عزیزان چند تا کتاب رو من اینجا معرفی کردم که تمام اینا رو یک، رودولف تیلفردینگ که من کتاب سرمایه مالیشو اینجا چند بار نمیخوام دیگه وقت عزیزان گرفته بشه، وقت برنامه گرفته بشه. رودولف تیلفردینگ 1910 کتاب چیزیشو نمیشه، کتاب معرکه و کلاسیکیه فایننس کپیتال، توضیح میده که چطور اینا مجبورن در حقیقت انحصارات رو به وجود بیارن و سرمایه‌داری انحصاری و نه تنها سرمایه‌داری انحصاری، سرمایه مالی. این راجب آلمان اون زمان صحبت میکنه و صحبت میکنه که روبنای سرمایه‌داری مالی و انحصاری فاشیزمه. اون موقع در واقع مقدمات روی کار آمدن هیتلر بعدا از اون موقع مقدماتش آغاز میشه. در آلمان که در حدود 50 سال بعدش تمام این اتفاقات در امریکا صورت میگیره، برای اینکه اون موقع امریکا هنوز دچار بحران نشده بوده و چهارنعله داشته جلو میرفته. ما میدونیم انقلاب صنعتیش رو امریکا که از 1860 آغاز میکنه به 1897 که میرسیم از انگلیس میزنه، برای اولین بار جلو میزنه. و بنابراین حالا و حتی بعد از اون تا 1914، من اینو اشاره کردم که در کتاب امپریالیسم لنین به نظر من امریکا رو یه مقدار از قلم میندازه و میگه که نظام سرمایه‌داری به دوران پوسیدگی رسیده و این آخرین مرحله سرمایه‌داریه، در حالی که 1914 تازه هنری فورد تصمیم نقالش رو راه میندازه و مزد کارگراش رو دو برابر میکنه. یعنی انقلاب جدید در امریکا هنوز چهارنعله امریکا داره جلو میره، برخلاف آلمان و کشورهای اروپایی که وارد یه بحران شدن. امریکا وارد بحران نشده بوده تا میرسیم به 1929 که امریکا هم وارد یه بحران میشه به دلیل همین تضادهایی رو که قبلا صحبت کردم، که این تضادها رو نمیتونن حل بکنن و در نتیجه وارد بحران میشن. میخوام وارد این بشم که بعدا میرسیم حالا به امریکا. عزیزان تا یادم نرفته 1910 رودولف هیلفردینگ کتاب سرمایه مالیشو مینویسه، 1913 روزالوند زامبور کتاب Accumulation of Capital یعنی انباشت سرمایه رو مینویسه. هر کدوم از این کتاب ها حیاتی خوندنش واقعا. 1914 بوخارین کتاب امپریالیزمش رو مینویسه و 1916 لنین کتاب امپریالیزمش رو مینویسه. برای درک این قوانین راجع به سرمایه‌داری اروپا این کتاب ها باید خونده بشه، راجع به سرمایه‌داری امریکا باید کتاب های پارسونیزی خونده بشه و یا عصبت جوزف شومپیتر که استادش بود، اونم با اینکه مارکسیست نبود ولی برای مارکس احترام زیادی قائل بود جوزف شومپیتر، و کتاباش باید خونده بشه، کتاباش هم کلاسیک و فوق العاده پر اهمیته. ولی به هر حال میرسن به امریکا که موقعی که اروپا در یک بحران، امریکا چهارنعله هنوز داره جلو میره تا میرسیم به 1900. در واقع در امریکا و در سطح جهانی سال 2007 هم یک بحران مالی و نه یک بحران واقعی و عمیق به وجود میاد که جنگ اول جهانی رو به وجود میاره. جنگ اول جهانی به دلیل اینه که چند تا کشور امپریالیستی و انحصارات عظیم به وجود آوردن و میخوان جهان رو بین خودشون تقسیم بکنن. یعنی در زمان بیسمارک در واقع در آلمان قرن 19 انقلاب صنعتیش رو آلمان انجام میده، تبدیل به یک قدرتی میشه، 2009 اولین کشتیش رو به پنجه میفرسته، در برابر نیروی دریاییش در واقع از انگلیس جلو میفته. The peace to end all peace تمام اینا رو نشون میده توی این کتاب، صلحی که همه صلحا رو از بین برد که در واقع راجب کنفرانس پاریس بعد از جنگ اول جهانی، ولی مقدمات جنگ اول جهانی رو دیوید نیرگین بلکه عصبت اسم بلا چند بار این کتاب رو هم من معرفی کردم که اصلا جنگ اول جهانی چطور آغاز میشه. در اصل در واقع یک بحران مالی 2007 و جا به جایی ها صورت میگیره. من میدونیم که 2015 در واقع مرکز مالی از لندن به نیویورک منتقل میشه و برای اولین بار ما میدونیم انگلیس برای اولین بار در تاریخ امپراتوریش تبدیل به یک کشور بدهکار به امریکا میشه و امریکا به کشور بستانکار میشه. ولی به 1929 که میرسیم در خود امریکا ما میدونیم که چه اتفاقی میفته و بحران بزرگ 1929-33 اتفاق میفته. اون زمان در واقع پالسویزی هم دوره دبیرستانش رو داره میگذرونه و بعد وارد دانشگاه هاروارد میشه و این بحران رو از نزدیک میبینه و بعدش که بحث‌های عظیمی در دهه 1930 و اوایل 1940 بین خودش و جوزف شومپیتر قرار میگیره که بعداً کتاب معروفش پارسویزی می‌نویسه و از اونجا به بعد واقعاً پارسویزی اقتصاد امریکا رو مثل کف دسته واقعاً همینجوری دنبال می‌کنه. 1929 بورس سهام نیویورک از هم فرو می‌پاشه، بیکاری، نمیخوام وارد جزئیاتش بشم، تا سال 1933 به 25% میرسه و در اون زمان شوروی برای اولین بار برنامه 5 سالش رو آغاز کرده بود و چارنعله داشت جلو میرفت. انقلاب صنعتی شما میدونید شوروی بین 1929 تا 39 انجام میده، اون موقع چارنعله داشت جلو میرفت، در حالی که امریکا و غرب در یک بحران عظیم اقتصادی بودن و اینا به طور عجیبی واقعا وحشت کرده بودن که چه خواهد شد. به چه دلیل؟ از اینجا میخوام وارد بشم که یکی از تمهیدات بزرگ نظام سرمایه‌داری برای احتراز از فروپاشی کامل چی هست؟ به چه دلیل جنگ در واقع امریکا، برای اینکه ما میدونیم عزیزان دوباره یاداوری بکنم، هی اینا چیزایی که نمیخوام از قلم بیفته، مردم امریکا در زمان وودرو ویلسون که در جنگ اول جهانی رئیس جمهور امریکا بود به شدت مخالف ورود امریکا به جنگ اول جهانی بودن. اون موقعی که راجع به چین صحبت میکنم، انسان‌های بزرگی مثل آنا لوی سترونگ از خبرنگارای تاپ امریکایی که بعداً رفت به چین، اون موقع یکی از اونایی بود که در برابر ورود امریکا به جنگ اول جهانی با تمام قوا ایستاد. خانم آنا لوی سترونگ، اونم اهل سان فرانسیسکو بود، خانم پلوسی هم اهل سان فرانسیسکو، اون امریکایی بود و در چین مدفون شد. خانم پلوسی میخواد جنگ جهانی سوم رو علیه چین به راه بندازه. هر دوشون اینا، ما در امریکا چنین زنان بزرگ و مردان بزرگی داریم. حالا راجبشون صحبت میکنم، موقعی که راجب چین صحبت میکنیم که چند نفر از امریکایی رفتن و جان خودشون رو در راه انقلاب چین از دست دادن، به مردم چین کمک کردن و مردم چین چه احترام عمیقی برای اینا قائلن. خانم آنا لوی سترونگ یکی از اوناست که چندین بار با ماو چه‌تونگ مصاحبه داشته. بگذاریم، عرض شود که بنابراین بحران 1929 به سال 33 که میرسیم 25% بیکاری در امریکا هست و در نتیجه میخواستم جنگ اول جهانی، چرا ویدرو ویلسون اصرار داشت که امریکا وارد جنگ بشه در حالی که اکثریت مردم امریکا مخالف بودند و همین وودرو ویلسون که بعداً ما میدونیم که نقش مخربی در کنفرانس پاریس بازی کرد و باعث شد که هیتلر بر سر کار بیاد، نقش داشت در این قضیه آقای وودرو ویلسون. علتش این بود، چند هدف داشت وودرو ویلسون: یک، جلوگیری از یک بحران وارد جنگ بشه، برای اینکه قاره امریکا دور از اروپا بود، مردم اروپا همدیگه رو بذار بکشن داغون بشن در حالی که اسلحهشون امریکا درست میکرد. یک. دو، جلوگیری از انقلاب در آلمان و در مجارستان که لنین منتظر بود بعد از انقلاب اکتبر. قبلا من راجع به اینا صحبت کردم، لنین بعد از انقلاب یعنی قبل از انقلاب انتظار این داشت که چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن و به کمک دولت شوراها بیان که تازه روسیه در راه سوسیالیسم بتونه قدم برداره، چون انقلاب یه انقلاب سوسیالیستی یعنی اجتماعی نبود، انقلاب سیاسی بود و انتظار داشت که چند کشور اروپایی انقلاب سوسیالیستی بکنن که پیشرفته ترن و میتونن انقلاب سوسیالیستی و به کمک دولت شوراها بیان. یکی دیگه از اهداف وودرو ویلسون عبارت از این بود که نظر این انقلابات پا بگیرن و دقیقا همین طور شد. هم انقلاب آلمان رو و هم مجارستان رو و تا حدی مال فرانسه رو، برای که در ارتش فرانسه داشت شورش میشد، اونجا هم داشتن، همه اینا رو سرکوب کردن و در نتیجه ما میدونیم که اینا چه ضرباتی به انقلاب اکتبر زد که اون بحث جداگانه ایه. به هر حال در جنگ دوم جهانی علت این که امریکا میخواست وارد جنگ بشه، این دفعه آقای FDR یعنی فرانکلین دلانو روزولت، بازم مردم امریکا مخالف بودن که وارد جنگ بشن. ولی تنها راه نجات برای این که برگردم دوباره، موقعی که دچار یک چنین بحرانی شدن و مردم در 1934 یا 33 آقای عصبت FDR رو، فرانکلین روزولت رو انتخاب کردن، تمهیدات عظیمی و برنامه نیو دیل رو پیاده کرد برای اینکه نجات بده انقلاب. در واقع به سندیکاهای کارگری اجازه فعالیت داد، دولت به طور عظیمی، تمام این بحثا رو که من میکنم درس باید برای ایران داشته باشه. اگر دولت به طور فعال برنامه نیو دیل رو پیاده نمی کرد و تئوری های جان مینارد کینز رو پیاده نمی کرد، اقتصاد امریکا میتونست کمر راست بکنه. حالا خیلی ها فکر میکنن که نیو دیل و این تمهیدات واقعا اقتصاد امریکا رو در 1930 و بعد از 1933 نجات داده. به هیچ وجه. خیلی خوب هیئت حاکمه امریکا میدونستن که باید وارد جنگ بشن تا این اقتصاد رو نجات بدن. میخواستن به اینجا برسن. طرف از این مقدماتی که گفتم به اینجا برسن که هیئت حاکمه امریکا دو کار کرد. یک، به فرانکلین روزولت گفت که ما امتیازاتی میدیم، بذار کارگرها سندیکا داشته باشن، بذار مزد مزایاشون بره بالا، بذار دولت دخالت بکنه، ما یه مقدار عقب نشینی میکنیم و غیره و غیره، ولی باید وارد جنگ شد. و ما میدونیم اینا گذاشتن تا شوروی درب و داغ ضربات سنگینی بخوره اواسط جنگ و یا اواخر جنگ واقعا وارد میدان شدن، برای اینکه نظرشون این بود ما اگر آلمان برنده باشه طرف آلمان رو میگیریم، اگر شوروی برنده باشه طرف شوروی رو میگیریم، و طرف شوروی رو گرفتن. ولی به هر حال زمانی بود که شوروی میلیون ها انسان به اصطلاح از حساب کشته داده بود در مبارزه علیه آلمان هیتلری. بنابراین وارد جنگ شدند. اینو میخوام تمام این نیم ساعتی که من صحبت کردم میخواستم به اینجا برسم. یکی دیگه از تمهیداتی که پال سویزی برای نجات سیستم سرمایه‌داری ازش اسم میبره جنگه. بنابراین دخالت فعال، یکی امپریالیزمه، یکی انحساراته و یکی جنگه. البته قبلش صحبت از نوآوری های دورانساز میکنه که یکی عبارت از بنیانگذاری تمام زیرساخت ها و دیگ بخار، ماشین بخار که انقلاب صنعتی بر پایه اون درست میشه، یکی انقلاب راه آهن که نجات میده، یکی انقلاب اتومبیل. اینا انقلابات در واقع یا مثلا اختراعات یا نوآوری های دورانساز اسمشون میذاره. دورانساز از این جهت که احتیاج به سرمایه گذاری های فوق العاده عظیم است. مثلا الکتریسیته، چنین چیزایی، اینترنت، انقدر سرمایه گذاری نمیخواد. ولی برای راه آهن یا برای انقلاب اتومبیل یا دیگ بخار و انقلاب پایه‌گذاری در واقع سیستم سرمایه‌داری احتیاج به سرمایه‌گذاری‌های فوق‌العاده عظیم هست. عزیزان من دارم ابتدا از تضاد بین عرضه و تقاضا آغاز کردم و گفتم این قابل علاج نیست جز سرشت نظام سرمایه داریه، ولی تمهیدات از بیرون، عوامل بیرونی و نه خود قوانین سرشتی سرمایه داری باید بیان به کمکش. و یکی دیگه از اون چیزهایی که میاد به کمکش عبارت از جنگ، عبارت از جنگ. و آنچه که در 1933 به بعد در واقع از 1941 به بعد که امریکا وارد جنگ دوم جهانی شد نجات داد اقتصاد امریکا رو، ورود در جنگ دوم جهانی بود. حالا این چه اهمیتی داره برای امروز روز؟ اهمیت حیاتی داره، برای اینکه اینا درس گرفتن که در واقع جنگ یک تمهید عظیمه برای نجات سیستم سرمایه داری. یعنی اینا اول نفهمیده بودن یا درک نکرده بودن. روزا لوکزامبورگ متوجه شده بود. روزا لوکزامبورگ در کتاب Accumulation of Capital یا انباشت سرمایه صحبت میکنه راجب در واقع دوران ویلهلم که میگه اینا دارن به دلیل بحرانی که در آلمان و در اقتصاد آلمان به وجود اومده لازم براشون که یک اقتصاد جنگی به وجود بیارن برای نجات. دلیلش هم خیلی آشکاره، موقعی که در سطح جامعه و طبقه کارگر به اندازه کافی قدرت خرید نداشته باشن، یعنی under consumption، یعنی تقاضا به اندازه کافی وجود نداشته باشه، دولت باید تقاضا به وجود بیاره و از طریق در واقع دولت فعالانه وارد میشه و به ویژه صنایع عرشبت که کروپ و امثال هم رو چیز میکنه و از این طریق تقاضا به وجود میاره. به همینطور در امریکا، این در مورد آلمانه که روزا لوکزامبورگ توضیحشو میده، در مورد امریکا پاشویش توضیحشو میده که میگه جنگ واقعا قوانین کینزی نبودن که این رو در همین اصلا بحثای عجیبی واقعا که اون موقع تو دانشگاه هاروارد بوده بین خودش و جوزف شومپیتر که استادش بوده، معروف این بحثایی که صورت گرفته اون زمان، هر سبت که برای این که جوزف شومپیتر به اصلا نظرات دیگه ای داشته، با اینکه احترام برای مارکس قائل بود ولی به اصلا اون موقع تازه فالسفیزی اومده بود توی دانشگاه لندن سکول آف اکنامیکس، اونجا تحصیل میکرد و برای اولین بار اونم از طریق مارکسیس های هندی با مارکس آشنا میشه و مارکس رو توی انگلیس مطالعه میکنه و اینجا اون زمان اصلا تا امریکا کسی مارکس رو نمیشناخت و به صورت یه مارکسیس از لندن برمیگرده به نیویورک و شروع میکنه به مطالعه کردن و در برابر استادش که به حساب جوزف شومپیتر باشه نیسته. در نتیجه این بحث برمیگیره، برای اینکه 1933 میزان بیکاری به 25% رسیده بود، قوانین کینزی که پیاده شدن تا 1935-6 دوباره میزان بیکاری به 19% میرسه، یعنی پایین افتاده بود دوباره به 19%. اینا بینشون بحث برمیگیره که چرا دوباره با وجود اینکه قوانین کینزی رو ما پیاده کردیم چرا دوباره به هر حال بر سر این بحث. بنابراین میخواستم این رو عرض بکنم، هیئت حاکمه امریکا درس گرفت از جنگ دوم جهانی که ما اگر بخوایم اقتصاد رو نجات بدیم یکی از تمهیدات بسیار بزرگ عبارت از جنگ. اینجا من بارها و بارها صحبت کردم که الان سالهای ساله، یعنی از جنگ دوم جهانی به این سو، کف اقتصاد امریکا military industrial complexه. اینم حتی نمتانسه راجب اینا مفصل صحبت میکنه که در گرد همایی که بین همین شورای امور خارجی که در واقع جزء اندیشکده های از همه مهمتره که به وسیله هم مورگان و هم راکفلر اصلا بنیانگذاری شده در دهه 1920 اینا هدفشون به اصلا تسلط بلا منازع بر جهانه. هدف این به اصلا اندیشکده عظیم بگذاریم اینا این موقع با وزارت خارجه در تمام طول جنگ دوم جهانی نشست داشتن، نشست های هستگی داشتن که نومچانسکی راجع به این نشست ها صحبت میکنه و اینا تصمیم میگیرن که بعد از جنگ میدونن که آنچه که اقتصادشون رو نجات داده کارخانه های اصلاحی سازی هم جنگه. برای اینکه به 1941 که میرسیم نه تنها بیکاری رو که 19 یا 25 درصد بود از بین میبرن، کمبود کارگر پیدا میکنن، در نتیجه برای اولین بار زنان در امریکا وارد بازار کار میشن. این اولین باره که زنان، قبلش زنان تو خونه نمیشستن و در نتیجه که به صدا اکسا و تصاویر زیادی هست ریبتنگ نمم میری زنی رو نشون میدن که داره موی میخ میکوبه و در صنایع کشیسازی داره به عنوان یک کارگر واقعا داره کار میکنه. به هر حال این نجاتشون میده و در نتیجه اینا تقلا میرسن به 1945 که جنگ تموم میشه. میخوام به امروز روز همینجوری به طور قدم به قدم برسیم که چرا اینا چنگ و دندان به بشریت بیشون میدن و خانم پلوشی میره و اینطور چین رو تحریک میکنه، پرووک میکنه این آدم ضد بشر. ما فکر نکنیم که این اولین باره که علیه چین داره قدم برمیداره. تصمیماتی که میگیرن عبارت از اینه که بودجه نظامی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی نباید تقلیل پیدا بکنه. حالا عزیزان دقت بکنم، من از جورج کنان بارها و بارها اسم بردم تو این برنامه، حتی در مورد اوکراین. جورج کنان کسی بود که در زمان استالین در واقع سفیر امریکا در شوروی بود و بارها و بارها با استالین ملاقات داشته و استالین در اواخر جنگ بهش پیشنهاد میکنه که ما در حین جنگ با همدیگه دوست بودیم، با همدیگه همکار بودیم، باید این دوستی رو بعد از جنگ ادامه بدیم. به همون جورج کنان میگه. جورج کنان به جای این از اون سفارت که میاد نه تنها به این حرف استالین گوش نمی کنه بلکه رئیس پالیسی پلانینگ یعنی برنامه های سیاست گذاریه که یه پشت فوق العاده مهم در وزارت خارجه امریکاست، الان نمیدونم دست کیه، میاد و مقاله معروفش رو در فارین افیرز زیر نام اکس اسمش رو فاش نمی کنه. بعدا معلوم شد که کی این مقاله رو نوشته. این مقاله توضیح میده که چطور باید شوروی رو مهار کرد، کانتینمنت اینو بهش میگن، یعنی مهار، یعنی جنگ سرد رو در واقع سه نفرانی که جنگ سرد رو آغاز میکنن. در درجه اول جورج کنانه، بعدش پال نیتز که از افسرهای بسیار ارشده، یکی هم ارشد دین اتچسون که اون موقع وزیر خارجه امریکا بود، این ستان و البته با کمک برادران دالس، یعنی در واقع جان فوستر دالس که بعدا وزیر خارجه شد و آلن دالس که بنیانگذار CIA که تمام این کودتاها زیر سرش بودن و چطور با نازی‌ها و همین استیفن باندرا و لبت که هر دوشون در حقیقت نازی‌های شناخته شده چه دوستی داشته. و از جمله بقید دالای لاما. حالا راجع به چین اگه صحبت بکنم، هم این خانم پولوسی هم الندلس چه دوستی با دالای لاما داشتن و میخواستن تبت شد، فقط نمیخواستن که تایوان رو جدا بکنن، از تبت رو میخواستن جدا بکنن، شینجیانگ رو میخواستن جدا بکنن، عرصبت که و هنگ کنگ رو مگه نمیخواستن جدا بکنن. اینا ساکت نمیشینن. به هر حال به اینجا رسیدیم که اینا به این نتیجه رسیدن که بودجه نظامی رو نباید پایان بدن و در نتیجه به جای اینکه دوستیشون رو با شوروی ادامه بدن، جنگ سرد رو آغاز کردن. و در دوران جنگ سرد حساب شده 10 تریلیون دلار. 10 تریلیون دلار اون موقع حدود 100 تریلیون دلار حالا میشه. اینا خرج جنگ سرد کردن و اکثریت عظیم این مخارج در میلیتری اندستریال کامپلکس. دو چیز باعث شکوفایی بعد از جنگ دوم جهانی از 1945 تا 73 میشه. اینا رو پال سویزی مفصل تو کتاب عرصبت که موناپولی کپیتال مفصل اینا رو شرح میده که چند چیز. یکی عبارت هست همین بودجه نظامیه، ترمیم خرابی های بعد از جنگ و انقلاب اتومبیله، که خیلی از اینا رو من در واقع دهه 60 خودم امریکا بودم شاهد و ناظرش بودم. اون موقع هنوز سیستم جاده سازی اینترستیت اینجا بهش میگن که این از زمان آیزنهاور شروع شده بود و جاده های معروف هایوی، یعنی به اصطلاح شاهراهایی که تمام ایالت ها رو به هم دیگه وصل میکنه و این برای اقتصاد امریکا فوق العاده مهم بوده. نتیجه این شد که انقلاب اتومبیل فقط ساختن خود اتومبیل نبود، جاده های میلیون ها کیلومتر جاده که ساخته می شد و این احتیاج به تریلیون ها دلار سرمایه گذاری داشت. یک. دو، همینطور که گفتم بودجه نظامی رو تقلیل ندادن و یه دشمن تازه‌ای به نام کمونیسم برای خودشون و مکارتیزم هم به همین دلیل در ابتدای 1950 در حقیقت به وجود، برای اینکه کلی سمپاتی نسبت به شوروی وجود داشت. حزب کمونیست در امریکا فوق العاده قدرتمند بود، سندیکاهای کارگری فوق العاده قدرتمند بودند، ولی از زمانی که مکارتیزم رو به وجود آوردن حس نفرت هم به کمونیست هم به سوسیالیست هم به شوروی رو تشدید کردن و موفق شدن. در علتش این بود که می‌خواستن در واقع بودجه نظامی رو پایین نیارن و میلیتری اندستریال کامپلکس، یعنی در واقع مجتمع نظامی صنعتی رو همینطور قوی‌تر و قوی‌تر. برای همین موقع 1961 آقای آیزنهاور داره خداحافظی میکنه، اینا موقع خداحافظی همیشه یا در موقع مرگشون به تته پته میفتن، خیلی عزم به شکر و خوردن میفتن. گفت که آره این مجتمع نظامی صنعتی طوری داره قدرتمند میشه که این دموکراسی امریکا رو از بین میبره. تو گویی که در امریکا دموکراسی وجود داشته. به هر حال بنابراین مسئله بودجه نظامی و مسئله میلیتری اندستریال کامپلکس یعنی مجتمع نظامی صنعتی جزء تمهیداتیه که به طور حساب شده و دقیق هیئت حاکمه امریکا یعنی دولت پنهان تصمیم گرفته که بودجه نظامی نباید پایین بیاد. خب اینا تصمیم گرفتن که جنگ سرد آغاز شد و اینا ما میدونیم در دوران جنگ سرد یه اون دوران جوانی و نوجوانی خود من بوده. حالا اگه شد راجب خاطرات خودم حالا یا در این برنامه یا در برنامه های دیگه صحبت خواهم کرد که خود من شاهد و ناظر چه چیزایی بودم از دهه از سال 1950 در واقع. بگذاریم بنابراین اینا این تصمیم رو دولت پنهان به طور حساب شده میگیرن که بودجه نظامی نباید پایین بیاد و کف اقتصاد رو باید تشکیل بده. خب اینا حالا نمیخوام واردش بشم که یک مقدار به دلیل شکوفایی دهه 1950 و 1960 در امریکا و اروپا که هر دوی اینا رو من دیدم که شکوفایی اقتصادی یعنی چه، برای اینکه دهه 60 از 1963 من دیگه تو امریکا و اروپا بودم و میدونم که شکوفایی اقتصادی دهه 60 چی بوده، در حالی که در شوروی به دلایلی که نمیخوام الان واردش بشم کم کم و کم کم اقتصادشون رو به ضعف میره و اینا تونستن بالاخره شوروی از پا در بیارن که این خودش یه بحث مفصل میخواد، اگه شد من راجع به این قضیه هم صحبت خواهم کرد. و اجتهادهای بزرگ از پا در اومد، کمونیسم رو به خاک سپردن و آقای کلینتون که 1992 توسط یکی از سهامدارای اصلی در واقع بانک سیتی بانک، ولی سیتی بانک و گولدمن ساکس، آقای عصبت که عجیبه حالا اسمش، این یکی از سهامدارای اصلی شد، ایشون رو برداشت از ایالت آرکانزاس که استاندار اونجا بود، خودش و همسر عصبت که همسرشون خانم هیلری رو اوورد و رئیس جمهورشون، یعنی در واقع اون موقع که من دنبال میکردم این انتخابات 1992 را، قول پیس دیویدند یا پاداش صلح به مردم امریکا داد این آدم شیاد و به همین دلیل مردم شرکت کردن در انتخابات. من دو مقاله راجع به انتخابات 1992 نوشتم که میشه از 30 سال پیش، دو مقاله نوشتم که چرا کلینتون هر شبت که رئیس جمهور شد و این آدم شیاد چه قولهایی به مردم امریکا داد، در حالی که موقعی که اومد هیئت حاکمه امریکا گذاشتنش پیس دیویدند بده یا پاداش صلح بده، یعنی بودجه نظامی رو پایین بیاره. به هیچ وجه اینا شروع کردن ناتو رو از زمان کلینتون، با وجود آن که قبلا صحبتش رو کردیم که چطور این ضد بشرها یعنی جورج بوش اول و هر شبت که جیمز بیکر وزیر خارجه چه قولهایی به شرزنطسه و گورباچف دادن که اگر دوتا آلمان با هم یکی بشن در ناتو، ناتو حتی یک اینج به طرف شرق نخواهد رفت. ولی دولت پنهان آقای کلینتون رو میذاره که در واقع صلح برقرار بشه، آشتی برقرار بشه و شوروی رو که از پا در اومده و داره التماس میکنه، هم یلسین و هم بعدش پوتین که ما بخشی از اروپاییم، ما سفید پوستیم، ما میخواییم وارد ناتو بشیم، قربونتون بریم. دولت پنهان نمیذاره این عمل صورت بگیره. چون نمیخوان بودجه نظامی پایین بیاد، مجتمع نظامی صنعتی و دولت پنهان برای حفظ این اقتصاد از فروپاشی به دلیل تضاد بین عرضه و تقاضا، برای خونسا کردن این تضاد باید مجتمع نظامی صنعتی رو تقویت بکنه و بودجه نظامی رو نمیتونه کاهش بده، کف اقتصادشه. بنابراین کلینتون به جای اینکه پاداش صلح به مردم امریکا بده، نه تنها بودجه نظامی رو کاهش نداد، شروع کرد ناتو رو یک اینش که هیچ صدها کیلومتر همینطور تک به تک، اینا قول دادن به شورناچه و گورباچف که اگه شما بیرون بکشید اون به حساب پیمان نظامیتون رو با کشورهای اروپای شرقی به هم بده. همه این کار رو کردن، مثل آقای ظریف روحانی که در برجام حتی قبل از موعد همه چیز رو از بین بردن و اعتماد کردن به حرف آقای جان کری، آقای شورناتسه و آقای چیز هم اعتماد کردن و قبل از موعد نیروهاشون رو از آلمان شرقی بیرون کشیدن، تمام اون پیمان هر سبب که چیز نظامی و اقتصادی رو که با اروپای شرقی و همشون رو در واقع به اصطلاح گذاشتن کشورهای مستقلی بشن که خیلی هم خوب. منتها ناتو قدم به قدم همینجوری جلوتر و جلوتر رفت تا به دروازه های مسکو، در این که ما میدونیم استونی، لتونی، لتوانی و استونی که سه تا از ایالات شوروی سابق بودن، ترسشون اینا کشورهای مستقلی شدن به اصطلاح. حالا چه بر سر روس زبانهای اونجا داره میره خدا داند، ولی تا پتروگراد چند کیلومتر فاصله داره تا دروازه های اونجا. میخواستم این رو عرض بکنم که اینا بودجه نظامی رو نمیتونن کاهش بدن. خب حالا اینا رو بردن در اونجا و مرتب که شوروی از پا در اومده بود تبدیل به 15 تا کشور عقب افتاده و فقیر و از پا در اومده تبدیل شده بودن و اینا، ولی بازم این براشون کافی نبود. بعد از اینکه شوروی از پا در اومد، اینا آقای اسپن اون موقع من یادمه وزیر دفاع بود گفت حالا که اژدهای بزرگ از پا در اومده ولی مارها و افعیهای تازهی دارن سر برمیارن و ما سر این مارها رو باید بکوبیم. حالا منظورش کی بود؟ منظورش این هفت کشوری بود که بعدن باید از پا در بیان. بنابراین بهانه دیگهی به وجود آوردن برای اینکه باز بودجه نظامی کاهش پیدا نکنه و در نتیجه اینا تونستن یک پرل هاربر، ببینید برای ورود به جنگ دوم جهانی همین فرانکلین روزولت که این همه براش احترام قائلن و میدونست که مردم امریکا مخالف ورود به جنگن، پرل هاربری به وجود آورد، یعنی آنچنان ژاپن رو تحریک کرد، پرووک کرد که به پرل هاربر ژاپن مجبور شد به پرل هاربر حمله بکنه و این بهانه به دست فرانکلین روزولت داشت برای اینکه امریکا بتونه وارد جنگ دوم جهانی بشه. حالا بهانه دیگه میخواستن برای اینکه سر این مارها و افعیها رو، یعنی این مارها و افعیها چی هم؟ عراق، ایران، سوریه، لیبیه، سودان، هر شبت که سومالیه، هفت کشور، لبنانه، که اینا یا با شوروی سابق به نوعی رابطه داشتن و یا اینکه سرکشن، روگ، اینا اسمشون گذاشتن روگ ستیت، یعنی دولت‌های سرکش، یعنی تابعیت و نوکری کامل امریکا رو نمی‌پذیرن. این هفت کشور باید از پا در بیان. اونتا باید بهانه می داشتن برای اینکه بودجه نظامی رو بالا نگه دارن، برای اینکه این هفت کشور رو از پا در بیارن و اونم 11 سپتامبر بود که گذاشتن اتفاق بیفته. حالا بعضی ها میگن که خودشون اینو انجام دادن و غیره و غیره. میخواستم عزیزان، وقت داره میگذره و میخواستم این رو عرض بکنم که اینا علت این که چنگ و دندان به بشریت دارن نشون میدن به دلیل قوانین ذاتی نظام سرمایه‌داریه و نه شیطان صفت بودن این و آن. مجبورن شیطان صفت، رذل، پست، ضد بشر و خوک صفت باشن. شما ببینید وزیر دفاع امریکا کیه و کیا بودن. آقای لوید آستین تا پریروز حقوق بگیر شرکت ریتیان بوده، اومده وزیر دفاع شده. اون وقت ببین چه شاخشونه می کشه، چه سینه ای سپر می کنه، برای اینکه پولش از مجتمع نظامی صنعتی بگیره. آیا انتونی بلینکن قبل اینکه وزیر امور خارجه امریکا بشه شرکت درست کرد با یه زن فاشیست دیگه به اسم وست اکس که اینا دلالای شرکت های اسلحه سازی هم. آقای مارک اسپر که قبلش وزیر دفاع بود در زمان دونالد ترامپ، حقوق بگیر اونم ریتیان بود و هنوزم هست. قبلش آقای شنهن که وزیر نشد ولی به عنوان وزیر تا مدتی، برای اینکه زنش رو کتک زد و در نشه وزیر نشد، از بانک حقوق میگرفت. آقای جیمز ماتیس که قبل از اون بود و دونالد ترامپ کنارش گذاشت، جز سهامدارای شرکت جنرال داینامیک، تمام اینا نوکرا و سرسپرده های میلیتری اندستریال کامپلکس هستن. اقتصاد امریکا رو میلیتری اندستریال کامپلکس نگه میداره و اینا بشریت رو به طرف جنسان اتمی میبرن. نمیتونن آروم بشینن، نمیتونن. همین خانم پلوسی چرا رئیس نمیدونم چیه به اصطلاح سخنگوی مجلس نمایندگان شده؟ از زمانی که چین، در واقع ما میدونیم تبت یه سیستم برده‌داری بوده قبل از اینکه دهه 1950 بخشی از چین بشه، سیستم برده‌داری بوده. یعنی همین چیز دالائی لاما، همین خانم ایمی گودمن آوردش، تجلیلی ازش در نیویورک، اون موقع هنوز من نیویورک بودم، چه تجلیلی ازش. این یه خانواده بردهدارن جد اندر جد، آخوندهای بودایی بردهدارن مال تبت، یعنی کشور یه سنا چیز بردهداری بوده تا دهه 1950 که بیا. همین خانواده پلوسی دوست جوهک و جونیه همین دلائی لاماست. میدونید برای جدایی تبت از چین همین خانم پلوزی چه کارهایی کرده؟ برای جدایی جدا شدن سینکیانگ یا شینجیانگ چه فعالیتی کرده؟ برای جدا شدن هنگ کنگ چه فعالیتی کرده؟ و حتی بخش شمالی رو اونا میخوان تک پاره بکنن، همینطور که روسیه رو میخوان تک پاره بکنن، همینطور که ایران رو میخوان تک پاره بکنن، همینطور که چین رو هم میخوان. اینا نمیتونن آروم بشینن. حالا بعضیا فکر میکنن که در اثر پستی و رذالت مثلا یه آدمی مثل همین خانم پلوزی یه حقوق بگیره خودش به شوهرش. شما ببینید به دلیل inside information اینو بهش میگن، یعنی اطلاع از مسائل درونی وقایع چیز دارن. اینا استفاده میکنن و میرن در شرکت هایی که قرار سهامشون بره بالا سرمایه گذاری میکنن. این خانم همین آقای کلینتون، اینا موقعی که آرکانساس بودن خودش و شوهرش هیلری کلینتون $2 میلیون سرمایهشون بوده، الان 250 میلیون، عرض میخوام نه میلیارد، 250 میلیون، یعنی سنتی میلیونر شدن. حقوق بگیرم. اوباما قبل از اینکه در واقع رئیس جمهوریش تموم بشه کتابی رو که نوشته بود معلومه کی براش نوشته، $10 میلیون بهش دادن یه خونه توی هایلس پارک، یه در واقع بیرون شهر بوستون، جایی که خانواده کندی قصرهای عجیب غریب، ده میلیون در واقع روسپی های سیاسی هن. اینا یه مش روسپی سیاسی هن که در واقع پولشون رو یا از مجتمع نظامی صنعتی میگیرن، شرکت های دارویی میگیرن، شرکت های نفت میگیرن و یا شرکت های دیگه میگیرن. روسپی های سیاسی هست. ولی میخوام این رو عرض بکنم که علت این قضیه یعنی میلیتاریزه شدن یا نظامی شدن اقتصاد امریکا تکثیر این و آن نیست. نظام سرمایه‌داری در سرشتش این رو میطلبه. فقط من میخواستم این رو به عنوان مقدمه برای عزیزان عرض کرده باشم که اینا با وجود اینکه کمونیسم رو خود به خاک سپردن، اگه ازشون بپرسی کمونیسم یعنی چه، زلزل بهت نگاه میکنن. اینا سوادشو دارن که بفهمن کمونیسم یا سوسیالیسم یعنی چه. خب شما به خاک سپردید، حالا دردتون چیه؟ چرا آروم نمیگیرید؟ نمیتونن. چون اگر بودجه نظامی رو فرضاً بیان اینا برای جنگ افغانستان، برای نابود کردن کشوری به نام افغانستان، نابود کردن کشوری به اسم عراق، سومالی، همینطور سوریه و غیره و غیره، خب ما میدونیم 8 تریلیون دلار خرج کردن. این تو جیب چی رفته؟ توی افغانستان موقعی که میلیون میلیون همینجوری میدادن تو جیب چی میرفت؟ یه تعدادی از این خودفروختان مثل اشرف غنی و امثالو و یارانش یا کرزی و برادرانش و یه، ولی اکثریت بزرگ این پولا میره تو جیب ملیتری اینوستریال کامپلکس. وزرای دفاع آقای دونالد رامسفلد از 40 سال پیش، من عکساشو دیدم، با لاک، با شرکت عظیم اسلحه سازی لاکید مارتین، جزء تبلیغاتشون، بغل هواپیماهای لاکید اون موقع بود، بعد مارتین اضافه شد، تبدیل شد به شرکت لاکید مارتین که بزرگترین شرکت اسلحه سازی امریکاست، عکس داره تبلیغش میکنه. آقای دکچنی چی؟ جزء رؤسای مدیرای شرکت هالیبرتون بود. شرکت هالیبرتون شرکتی بوده که خدمات چاهای نفت، اون موقع ما تو اهواز کامیونای شرکت هالیبرتون رو در اطراف چاهای نفت دور تا دور اهواز، من موقعی که میرفتم به آقاجاری میدیدمشون، شرکت هالیبرتون الان یکی از پیمانکاران بزرگ چیز شده، ارزمت که پنتاگون شده، عذاب چیز درست میکنه، پایگاه براشون درست میکنه، چادر، الکتریسیتهشون رو. و آقای دیک چینی تمام این به اصطلاح معاون رئیس جمهوره، آقای دیک چینی از ملیتری اندستریال کامپلکس نونشو در میاره و ملتی میلیونر شدن اینا. یک مشت اینا حقوق بگیرای همین انحصارات هم. اینو اسمشو میذارن دموکراسی. در امریکا لابینگ یعنی دلالی قانونیه. در کشورهای دیگه اگه شما اینو بکنید فساد اسمشو میذارن. در امریکا فساد قانونیه. همه چیز در امریکا پسترین کارها به صورت قانونی در میاد، به کشور دموکراسیه. میخواستم بنابراین این مقدمات رو میخواستم برای عزیزان عرض بکنم. تا اینجا ببینید، به عزیزان میخوام بارها و ما بارها، من بچم اینه و این در این سن به من ثابت شده. در عرض این 72 سال پیش من 15 سالم بوده ولی سیاسی بودم. در این 72 سال اینا رو دنبال کردم. حالا اگه شد با چشم خودم، البته این منو سرحال نگه میداره، شاهد و ناظر افول دو تا امپراتوری بودم و در این حال جابجایی ها رو دارم میبینم که منو سرحال نگه میداره. حالا این یکی از دلایلشه که میتونم هنوز به اصطلاح بیام خدمت عزیزان و صحبت بکنم. اگه شد راجع به تجربه خودم صحبت میکنم، ولی میخواستم فقط این رو عرض بکنم که تا زمانی که نظام سرمایه داری به درجه معینی از ضعف نرسه، موقعی که نظام سرمایه داری رو میگیم راجع به ژاپن و کره جنوبی و اروپا صحبت نمی کنیم، اینا یه مش نوکر و پادوهای امریکا هستن. راجع به امریکا داریم صحبت می کنیم که اینا پادوهاشن، نوکراشن، لپ داگ یعنی سگای بغلی امریکا. یه نهیب به هر کدوم از اینا که بده، از کانادا گرفته تا استرالیا گرفته تا اروپای متمدن گرفته تا اون کثافت‌های ژاپن و امثال هم بنابراین سیستم سرمایه داری که میگم یعنی امریکا تا به درجه معینی از ضعف نرسه، نه تنها پیاده کردن موفقیت آموز سوسیالیسم امکان پذیر نیست که تا حالا پیاده نشده. عزیزانی هستن که مخالف این صحبت منن، ولی اگر شد راجبش صحبت میکنیم که هیچ کدوم از این کشورهایی که ادعای سوسیالیسم میکردن سوسیالیست نبودن، برای که سوسیالیست تعریفی داره. بنابراین نظام سرمایه داریه که باید و تضاد بنیادین که زمان ما رو زیدگایست به قول معروف اون روح زمان رو تشکیل میده، تضاد بشریت با نظام سرمایه‌داری مرکزیش که در امریکا هست. هر نیرویی که در برابر این نیروی جهنمی و برای تضعیفش در برابرش بایسته باید ازش حمایت بشه. حتی بعضی ها مثل جمهوری اسلامی که ما با سیاست‌های داخلیش با تمام قوا مخالفیم، برای اینکه از نظر سیاست خارجی خودش رو ضد امپریالیست میدونه و ضد امپریالیسته، از نظر سیاست داخلی نوکر و سرسپرده امپریالیسمه و این آیندهش رو در یک غبار و در تاریکی فرو بگذاریم. نمیخوام حالا وارد مسئله ایران بشم. بنابراین اینا تضادهای زمان ما هستن که بعضیا حتی از جمله چپهایی که تضادهای واقعی رو تشخیص نمیدن و موزه ایدیویشون در مورد اوکراین خودشو نشون داد. میخوام وارد مسئله چین بشم که ببینیم چین در چه وضعیتی بوده. حالا تا جایی که میرسم، اگه نرسیدیم هفته های آینده راجبش صحبت میکنم، برای اینکه ما باید بدونیم چین چی بوده و امروز چیه. اینا نقاط روشنه. چین تا اواسط قرن 18 در واقع چین و هند 75% از تولیدات جهان رو تولید می‌کردن. تولیدات اون زمان جهان اوائل قرن 18 چی بوده؟ سه چیز بوده در اساس. یکی پارچه، ابریشم، چای و ظروف چینی. در هند ادویه. اینا چیزای مهم بوده. خب موقعی که اروپایی ها می اومدن از چین این چیزا رو بخرن، میباشت پول بهشون میدادن. و پول در اون زمان چی بوده؟ طلا و نقره. و در نتیجه شما تا اواسط قرن 18 یک سیر یک جانبه حرکت طلا و نقره از اروپا و این کشورهای اروپایی به طرف چین و هند بوده. دو تا کشور ثروتمند و صنعتی، صنایع اون روز رو دارم عرض میکنم، هنوز انقلاب صنعتی صورت نگرفته بود، ولی صنایع اون روز دو تا کشور قدرتمند، هم چین و هم هند. تا میرسیم به انگلیس، انقلاب صنعتیش رو انجام میده که اون خودش یه بحث جداگانه است که چطور اروپا تونست انقلاب صنعتیش رو انجام بده، چطور صدها به هزاران خروار بعد از رفتن کریستوف کولومب و تسخیر امریکای هم شمالی هم مرکزی و هم جنوبی، این ضد بشرها با قتل عام ده میلیون انسان، چطور خروارها طلا آوردن به اروپا و این باعث انقلاب صنعتی در اونجا شد و نیروی دریایی انگلیس میخوام به اینجا برسن قدرتمند میشه برای اینکه ما میدونیم از ابتدا انگلیس تصمیم میگیره که در واقع چون دولت عثمانی اومده بود و راه ابریشم رو بسته بود، اینا به دریا زدن و در اونجا انگلیس و هیئت حاکمش تصمیم میگیره که کشتی های اقیانوس پیما درست بکنن. کشتی های اقیانوس پیما چند قرن قبلش انگلیس از چین ما بدانیم کشتی های اقیانوس پیمایی داشته که عکساش هست، شاید من به عزیزان نشون داده باشم یا توی تلگرام گذاشتم، ده برابر کشتی کریستوف کولوم. کشتی های اقیانوس پیمایی چین در از قرن 14 و 15 هم امریکایی رو کشف کرده بودن، هم استرالیا رو کشف کرده بودن، هم به خلیج فارس اومده بودن، هم به کناره افریقا اومده بودن، ولی نیومده بودن که اونجاها رو تسخیر بکنن برخلاف اروپایی ها. برای تجارت اومده بودن و اهل تجارت بودن، من جنگ هیچ وقت فرهنگشون فرهنگ جنگ نیست، فرهنگ صلحه. مگر اینکه انقدر شغلمه بهشون بزنی، تحریک بکنی، پرووک بکنه، او وقت خواهید دید که چطور در آتش خواهی سوخت. حالا صحبتشو میکنم. بنابراین تا اواسط قرن 18 هند و چین 75% از کل تولیدات اساسی رو، خب بعد از اینکه انقلاب صنعتی انگلیس میکنه و نیروی دراییش قدرتمند میشه، تصمیم میگیره که در تریاکی رو که هم در ایران و هم در بنگال میکاره، تریاک به جای پول به چین تریاک بده. در نتیجه هر شبه که تجار هند شرقی از اون ضد بشرا که در واقع هیئت حاکمه امریکا و کاخ سلطنتی انگلیس همیشه زیر سیطره و خودشون سهامدارای اصلیه به اصطلاح چیز شرکت هند شرقی بودن، بازرگاناشون میان تریاک ایران و بنگال رو میارن و به جای پول میگن ما تریاک بهتون میدیم، شروع میکنن فروش تریاک خروار خروار و نه تنها بخش وسیعی از مردم چین رو تریاکی میکنن، بلکه طلا و نقره سیرش عوض میشه، به جای اینکه از اروپا به طرف چین باشه، از چین به طرف اروپا به طرف انگلیس. امپراتور چین نمیتونه اینو بپذیره و به ملکه انگلیسی ها، حالا هر کی که هستش در اون زمان، فکر میکنم در زمان ویکتوریا هستش، بهش میگه که ما نمیتونیم اینو بپذیریم. انگلیس اینو میپذیره؟ به هیچ وجه. نیروی دریاییش قدرتمند داره و در نتیجه میاد و جنگ تریاک رو آغاز میکنه. جنگ تریاک که بین 1939 تا 49 1839 تا 1844 طول میکشه. البته ما میدونیم در شکست میدن و قرارداد خانمان براندازی به امپراتوری چین تحمیل میکنن که مجبور میشه چین قرارداداشون رو بپذیره و بپذیره که تریاک بیاد اونجا فروش بره و ما میدونیم هنگ کنگ رو اون زمانه که میگیرن و حتی بخشی از شانگهای رو که بعد شانگهای در واقع تبدیل میشه به یک شهری که یه بخش فرانسوی داره، یه بخش آلمانی داره، یه بخش امریکایی داره، یه بخش انگلیسی داره. عزیزان اگه تاریخ این رو باید بخونم که موقعی که ارتش سرخ وارد شهر شانگهای میشه، فقط صدها تن آشغال و جسد روسپیهای دهاتی دختر بچه ها رو باید جمع بکنن از تو این شهر. این وضعیت شهر شانگهای بوده در 1949 که ارتش سرخ وارد اونجا میشه. میخوام به عزیزان پیشنهاد بکنم چند تا کتاب رو راجع به چین اگه بتونن مطالعه بکنن. نوشته های همین خانم آنا لوئیس استروم، نوشته هاش رو میشه از ویکی‌پدیا پیدا کرد، مقالاتش رو. این زن بزرگ که همینطور گفتم اهل سانفرانسیسکو بود و چطور رفت به چین و تمام زندگیش رو گذاشت و چه مقالاتی راجع به اونجا نوشت و در نتیجه سرمایه‌دارای امریکا و سرمایه‌دارای چینی چطور علیهش، که حالا خانم پلوزی در حقیقت نوکر و سرسپرده ثروتمندا و میلیاردرهای چینی در شمال کالیفرنیا است، داره به ندای اونا داره پاسخ میده که این کار جنایتکارانه را انجام داد. آنا لوئیس استروم رو آدم مقایسه بکنه، این یه امریکایی اهل سان فرانسیسکو با خانم پلوسی. خانم پرل باک زن بزرگ دیگه امریکایی که سالهای سال هر دوشون فکر میکنم هر دوشون مدفون شدن در چین و مردم چین چه احترامی برای اینا قائل هم. خانم پرل باک که کتاب خاک خوب Good Earth رو نوشته و برای اولین بار یه زن جایزه نوبل گیره به خاطر این کتابش، ولی از اون مهمتر به نظر من باید نوشته های ادگار سنو مطالعه بشه. اینا رو من دهه 60 که در امریکا بودم مطالعه کردم و باید جریان راهپیمایی طولانی که برای تاریخ چین رو باید ما بخونیم که چین قبل از انقلاب به قول پرل باک هر سال به طور متوسط 6 میلیون نفر از گرسنگی می‌مردن. الان چین کجاست؟ رودخانه یانگتسه و رودخانه زرد به جای اینکه یه نعمت باشن یک بلا بودن به جون مردم چین. طوفان میومد داغونشون میکرد، همه اینا مهار شدن. الان به دلیل این قرار دادی که انگلیسی های جنایتکار و ضد بشر دستن با چین، موقعی که به 1949 ما میرسیم نیمی از مردم چین تریاکی هم، نیمی از مردم چین سیفیلیسیک و سوزاکی هم، داغون کردن اینا چین رو. به همین دلیل که چینی ها الان میگن It's the century of humiliation، یعنی یک قرن ما تحقیر شدیم و نمیخواییم دیگه تحقیر بشیم از طرف این دشمنان بشریت که دموکراسی خودشون رو اسمش رو میذارن متمدن ارزش هامون. من یه جلسه باید راجع به ارزش های اینا صحبت بکنم، اگه شد من راجع به ارزش های اینا از برنارد مندویل، از تاماس هابز، از هگل، نیچه، کونت گوبینو، ماکیاولی، ماکس شترنر، جرمی بنتهم، هربرت سپنسر، لیو شتراوس، بریژینسکی، پال ولفویتز، کشیش تاونزند، اینا رو من یکی یکی باز میکنم که ببینیم ولیو های اینا چیه؟ تمدن، دموکراسی، اینا دشمنان بشریت هم، دشمنان کشور ما هستن و بشریت. به هر حال میرسیم به اینجا که اینا این به اصطلاح معاهده های خانمان برانداز رو، حالا برمیگردم به این که اتفاقاتی بعدش میفته. ما میدونیم که 1911 سون یاتسن که یه پزشک و واقعا در امریکا تحصیل کرده بود و در ژاپن رئیس جمهور چین میشه. نمیخوام دیگه وارد جزئیات بشم. 1911 یک سلسله اتفاق در جهان سوم اتفاق میفته. 1910 ما میدونیم در مکزیک انقلاب میشه. در چین این چیز میشه. سونیاسن به قدرت میرسه. در ایران هم انقلاب مشروطیت صورت میگیره. اتفاقا در همین اوان که ژاپن ما میدونیم بعد از اینکه انقلاب میجی رو صورت میگیره تبدیل به غول صنعتی میشه که خودش داستان دیگه داره. ژاپن که اگه شد راجبش صحبت میکنم که تبدیل به یه کشور امپریالیستی ضد بشر میشه که از 1895 شروع میکنه تمام این کشورها رو، اول هم جزیره تایوان رو اشغال میکنه که یکی از مراکز نظامیش میشه علیه چین، که بعدش ما میدونیم 1931 منچوزه رو میگیره، کره رو میگیره، 1936 به خود خاک اصلی چین. از همین جزیره تایوان میاد و تمام این کارها رو ژاپن میکنه. سالهای سال جزیره تایوان زیر سیطره ژاپن بوده و بعدش البته چیانگ کایشک میاد اونجا، خودش داستانی داره همین جزیره تایوان. به هر حال 1911 بنابراین سون یاتسن میاد و برای اولین بار میخواد چین رو متحد بکنه و سه تا شعار داره. یکی استقلال، حاکمیت ملی و خدمت به مردم. عزیزان اگر مقالات ماو ستونگ رو بخونن، یکی از دلایلی که ساواک این همه خشم داشت نسبت به من این بود که من این مقالات ماو ستونگ رو ترجمه کرده بودم و به دستشون افتاده بود. در تمام مقالاتش ماو ستونگ چه تجلیلی میکنه از سون یاتسن. با کمال تأسف در 1925 در میگذره و به اصطلاح حزبشون رو که حزب کومینتانگ باشه همین چیانگ کایشک جانشینش میشه. در اون زمان حزب کمونیست حالا برگردم دوباره در چین ما میدونیم در 1919 جنبشی از طرف دانشگاه‌های چین برپا میشه، جنبش چهارم ماه می که ماوستون راجبش مقاله می نویسه. از اونجاست که چند نفر از روشنفکرهای در واقع چین میان به حزب کمونیست رو پایه‌گذاری می کنن در یک قایقی در کنار، حالا یا رودخانه است یا در کنار دریا به طور مخفی. چون اون موقع ماوستون توی کتابخونه کار می کنه و از فرصت استفاده می کنه برای اینکه نوشته های مارکس رو مطالعه بکنه. یکی از اعضای اونه و در نتیجه 1921 حزب کمونیست تشکیل میشه. حزب کمونیست در این زمان موقعی که چیانگ کایشک میاد و جای سون یاتسن رو میگیره با کومینتان کاملا همکاری میکنه. برای اینکه میخواستن، برای اینکه خود ماو ستونگ هم اعتقاد داشت که انقلاب یه انقلاب دموکراتیکه و باید با نیروهای ملی همکاری کرد. و همین دلیله که این همه ماو ستونگ در مقالاتش از سون یاتسن تجلیل میکنه. این ادامه پیدا میکنه تا ما میدونیم کومینتانگ یک لشکرکشی به شمال داره و علیه به اصطلاح وارلورد، یا به اصطلاح وارلورد هر شود که به اصطلاح اینایی که فئودال های به اصطلاح مسلح وارلورد بشون. از 1926 چیانگ کایشک که یه آدم دست راستیه با نهایت تأسف جای سون یاتسن ترقیخواه رو میگیره، آغاز میکنه به دشمنی با حزب کمونیست. حزب کمونیست رهبریش در اون زمان در دست دو یا سه نفر از طرفداران تروتسکیه، لیلیسان و چنتوسیو، که اینا اعتقاد به انقلاب کارگری داشتن. بانکه در اون زمان کارگرای چین از 400 میلیون اون زمانش فقط 2 میلیون کارگر داشت که بیشترشون هم کارگرای معدن بودن. و در نتیجه زیر رهبری حزب کمونیست تظاهرات بزرگی در شهر شانگهای از طرف کارگرها صورت میگیره که کومینتانگ با کشاوت هرچه تام در این رو قتل عام میکنه. قتل عام بزرگ 1927 معروفه که واقعا حزب کمونیست رو درب و داغون داشت میکرد. شما میدونیم ماوستون که اعتقاد به انقلاب فقط کارگری نداشت، در اینکه خودش از یک کارگر از یک خانواده مرفه میاد، فرار میکنه و میزنه به کوه و جنگ کلیتی رو آغاز میکنه از 1928. و ما میدونیم که چیانکاشه تمام نیروش رو برای خرد و متلاشی کردنه، برای اینکه موقعی که ماوستون میاد و در واقع جنگ دهقانی رو آغاز میکنه و مناطق آزاد شده به وجود میاد. ما میدونیم سیاستی رو که در مورد دهقانا خودش داستان مفصلیه که چطور به اصطلاح به دهقانای فقیر کمک میکنه، فئودالا رو به اصطلاح منزوی میکنه، ولی به دهقانای متوسط هم کمک میکنه، یعنی نمیذاره دهقانای متوسط از بین برن. یعنی یه سیاست بسیار پیچیده‌ایه که من واقعا به عزیزان پیشنهاد میکنم کتاب دیگه ای رو زیر عنوان فنشن ویلیام هینتون نویسندشه و من افتخار دوستی و آشنایی باهاش داشتم، فوت کرد البته ولی هنوز فامیلاش میان کالیفرنیا و به هر حال دختر برادرش برادرزادش دوست با دختر خود من و همیشه باشون صحبت میکنم، چون ویلیام هینتون اول کتاب فنشن رو نوشت که در واقع انقلاب در یک ده لونگ باو هستش و دقیقا نشون میده که حزب کمونیست سیاست ها چجوری پیاده میشده برای انقلاب ارضی و چطور در بین دهقانا حزب کمونیست کار میکرده. کتاب یک کتاب 800 صفحه‌ای ولی کلاسیکی و واقعا البته بعدش ویلیام هینتون علیه این سیاست های جدید اصلا فنسیافینگ و اینا و تا آخر عمرش هم کتاب بعدیش شنفن به جای فنشن، یعنی دوباره به نوعی ضد انقلاب اینا کردن و تا آخر عمرش هم مخالف این سیاست ها باقی مونده. بگذاریم انسان دیگه‌ای که من می‌خواستم پیشنهاد بکنم به عزیزانی که در تورنتو هستن، نورمن بتون، جراح انسان کانادایی که تمام جراح سینه و قلب تمام پرکتیسش رو در کانادا در تورنتو ول کرد و رفت به چین و در انقلاب چین شرکت کرد و جانش رو از دست داد، عفونت خون گرفت، سپتیسمی و تلف شد. تلف شدن نورمن بتون اینقدر برای ملت چین سنگین بود که ماوستون یه مقاله نوشت در عزای نورمن بتون. و یه همچین انسان‌هایی در غرب داریم، در امریکا داریم، در کانادا داریم، همه مثل این آشغالانیشن که در واشنگتن و در لندن هم یک چنین انسان های کتابای ادگار شنو همینطور که گفتم یکی ستاره سرخ بر فراز چین که تاریخ چین رو واقعا تاریخ متأخر چین رو، برای اینکه ادگار شنو در اواخر دهه 1930 راه پیدا میکنه. ما میدونیم راه پیمایی طولانی، من عوض میخوام که میپرم این طرف و اون طرف. ماوستون موقعی که میاد و به کوه میزنه و شروع میکنه به اصلاحات ارضی در بین دهقانا، همینجوری منطقه در واقع زیر نفوذ حزب کمونیست گسترش پیدا میکنه. چیانگ کایشک میاد که اینا رو محاصره میکنه ولی اینا این محاصره رو میشکنن و از 1934 راه پیمایی طولانی آغاز میشه. 11,000 کیلومتر اساساً باید کتاب ادگار شنو رو ستاره سرخ بر فراز چین رو اگه بخونن چه ببینن اینا چه کار کردن که از جنوب شرقی چین به شمال و به کوههای ینان میرن. و اون موقع ماوستون توی یکی از غارا زندگی میکرده که ادگار شنو راه پیدا میکنه و میره مصاحبه معروفش رو با تا توی این کتاب ستاره سرخ بر فراز چین اومده. ادگار سنو این یک کتابشه، ستاره سرخ بر فراز چین. یک کتاب دیگه هست شود که در آن سوی رودخانه است که یه سفر داره به چین و میبینه میره به یه کارخونه تنابسازی. 10 سال بعد میره همون کارخونه تنابسازی میگه دارن سیمهایی رو میسازن که باید زیر میکروسکوپ دیده بشه. در واقع انقلاب صنعتی چین رو داره نشون میده که از 1950 آغاز شده تا 1970. کتاب بعدیش Journey to the Beginning که از اونجا میاد از طریق همین کامبوج و اینا به هند و با نهرو و گاندی مصاحبه میکنه. و توی این کتاب Journey to the Beginning یعنی سفر به آغاز میگه که آینده بشریت توسط این دوتا کشور و آینده این دوتا کشور تعیین خواهد شد، چین و هند، که الان 70 سال یا 65 سال بعد داریم میبینیم، با چشم خودمون داریم میبینیم. بنابراین این کتاب های ادگار سنو باید خونده بشه. کتاب های مارتین ژاک که من اینجا معرفی کردم که راجع به چینه، یک کتاب قطوره. یعنی میخوام در مجموع، وقت من داره تمام میشه، هفته آینده یه مقدار باز بیشتر و بیشتر میرم این تاریخ چین رو یه مقدار باز بکنیم. ملت ایران باید چین رو بشناسن. اونهایی که علیه چین دارن اینطور تبلیغ میکنن دشمنان ملت ما، دشمنان آینده ایرانن. چین از نظر تاریخی تاریخش بسیار شبیه کشور ماست، قربانی همونهاییه که کشور ما رو قربانی کردن، قربانی امپریالیزم بوده و کمر راست کرده. به جای اینکه با چین ما دشمنی بکنیم باید درس بگیریم از چین، از این کشور بزرگ با 5000 سال تاریخ. ما هم 2500 یا 3000 سال تاریخ داریم و ما همین ضد بشران اومدن و ما را به روز امروز رسوندن که نمیخوام وارد تاریخش. بنابراین ما تاریخ مشترکی داریم. چین نمیخواد در جزیره قشم بیرق چین رو بالا ببره، نمیخواد 5000 سرباز وارد ایران بکنه، نمیخواد بر کشور ما مسلط بشه. آدم های وطن فروش که این چیزا رو تو روزنامه های اصلاح طلب نمیشه. چین میتونه دوست خوبی باشه و ما میتونیم درس ازش یاد بگیریم، برای اینکه چین میتونه یک حصار مستحکم و دیوار مستحکمی در برابر دشمنان بشریت باشه. از این جهته که من نرسیدم میخواستم راجع به چین صحبت بکنم که راهی متفاوت با این سرمایه‌داری امریکا که تضادهای درونیش طوریه که چاره‌ای نداره جز اینکه طبیعت رو به طرف نابودی ببره و بشریت رو به طرف زمستان اتمی. قوانین سرشتی نظام سرمایه‌داری حکم میکنه که اینا بشریت رو به طرف بربریت ببرن و هر نیرویی که در برابر اینا میسته برای آینده بشریت داره کار میکنه و باید ازش حمایت بشه تا جلوگیری بشه از زمستان اتمی و رفتن طبیعت به طرف نابودی. وقت من تمامه و در هفته های آینده راجع به این قضیه صحبت میکنیم و اینا شکست خواهند خورد. اینا سایه از شک برای من وجود نداره. هم در اوکراین شکست خواهند خورد و هم در تایوان شکست خواهند خورد. منتها دور تا دور ایران و کشورهای دیگه به اصطلاح اجنبی پرست هایی دارن، همین اسرائیل که به عنوان یه غده سرطانی واقعا مشکل ایجاد میکنن. فتح جان خیلی برنامه وقت من تمامه. عزیزان میدونن که این بحثا رو هفته های آینده ادامه میدیم. عزیزان میدونن که ساعت 9 به وقت لس آنجلس برنامه میره به هرچود که دانش رو تیوی و از اونجا میره به توییتر و بعدش هم به تلگرام و اینستاگرام و فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmohit.org که در واقع صدای این برنامه ها اونجا هستش. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.